و به هر حال همون به فرموده شما، حضور مردم واقعا کلی از معادلات رو برهم زد، مخصوصا در این دو جنگ تحمیلی اخیر نسبت به ایران عزیز اسلامی. و واقعا هم آمریکا و هم رژیم صهیونیستی الان در گردابی گرفتار شدن که واقعا نه راه پس دارن نه راه پیش، به خاطر اینکه همه محاسباتشون برهم خورد با توجه به حضور پررنگ مردم. حالا نقبی بزنیم به گذشته.
آمریکا و اسرائیل، بنده به شما عرض میکنم، با اطلاع دارم عرض میکنم،
خواهش میکنم،
امروز در تمام مراکز مطالعات استراتژیک دنیا، رسانه ها، دستگاه های مختلف، تو کاخ های مختلف نشستن میگن ایران باید چیکار
چه کنیم. بله درسته.
در ایران چه میگذره؟
هیچ
این ماجرا چیه؟
بله.
ببینید تو رسانه ها نمیگن این حرف رو، ولی من اطلاع دارم، میشنن فیلم ها رو میذارن جلو خودشون، یعنی اینا واقعا مردم هن.
و خیلی
البته دیدیدم که موجود انگرام مزخرف میگن که با موش مصر درست میکنن.
و خیلی ها دکتر اذعان به این دارن که غربی ها بعضی هاشون اذعان به این دارن که حضور مردم در پیامد یک تطمیعی صورت گرفته، یعنی مردم وعده داده شدن که اگر این اتفاق و حضورشون در میدان ها باشه مثلا به یه سری حالا امکانات و تسهیلاتی دسترسی پیدا، در حالی که اینجور نیست و همش خودجوشه. بله
و اصلا این حرفا نیست. مگر مردم ما که رفتن اونطوری به جبهه های
واقعا
اصلا برابری نداشت.
دکتر اتفاقا میخواستم از جناب علی سوال کنم در خصوص همین مورد، یعنی میدانداری مردم از در خصوص گذر از بحران‌ها و بحرانی به اسم صدام و اون خیال خامی که نسبت به تصرف ایران داشت، اونم در مثل اینکه سه روز یا یه هفته، و مردم آنچنان ایستادن، نیروهای بسیج مردمی چنان در صحنه حضور داشتن که شما که در به عنوان یک فرد نظامی در اون دوران مسئولیت داشتین حتما خاطراتی از اون زمان هم دارین، لطف کنین و شب ما رو زیباتر کنین با خاطراتی از اون دوران و مخصوصا سال روز سوم خرداد حماسه آزادسازی خرمشهر. در خدمتی.
بله ببینید، ما جنگ که شروع شد همین اطلاعی های ساده سپاه رو که دادیم.
بله.
و به اصطلاح اعلام آمادگی کردیم برای پذیرش داوطلب، اونقدر آدم اومد تو پادگان های ما که واقعا ما دست باچه شدیم و خیلی و خلاصه حتی باور کنه آدم هایی که شاید مثلا بالای 60 سال سن شده، هرچند بهشون میگفتیم که آقا خیلی ما جوون، نه مگه بعد من شهید بشم، مگه بعد من برم جبه، مگه نه آقا، یا مثلا بچه های 12-13 ساله میامدن، ما از لحاظ نیرو هیچ کم نداشتیم، یک از لحاظ استقامت در مقابل دشمنم کم نداشتیم. چه کارهای عجیبی نیروهای ما تو جبهه کردن که اصلا دشمن رو حیرت زده کرده بود. اما در مورد شخص خود من در اون دسته بود خورداد هم یه خاطره بگم بعد میشه.
بله سرپو گوشم
که حالا از کنم که حدود دقیقا یک ماه قبل از این اتفاق من توسط منافقین ترور شدم.
بله.
13 گلوله به بدن من خورد که حالا به چه ترتیب بود ما نجات بری کردیم دیارو خدا نخواست.
بله.
و ما موندیم. من روز سوم خرداد تو بیمارستان بستری بودم در حالی که تقریبا خیلی چیزی متوجه نمی شدم، ناگهانی دیدم یک صدای عجیبی از هیجان مردم اینا هاشدم، بودم چه خبره؟ گفتن که آره خرمشهر آزاد شده، مردم تو خیابون. من با همون لباس باشدم اومدم کنار خیابون باشدم و هم احساس خوشحالی هم گریه هم خیلی برای روز عجیبی بود اون روز.
درسته.
این بلازه شخصی از میکنم.
بله.
این خاطره بودش که داشتم و واقعا روز بسیار عجیبی بود. اصلا ملت ایران هم اون روز عجیب خوشحالی کرده. دو روزو من در تاریخ معاصر دیدم که ملت ایران فوق‌العاده خوشحال بودن. یکی روز 26 دی 57 که شاه فرار کرد از کشور.
بله بله.
عجیب مردم خوشحال بودن. اصلا از ساعت 1 بعد از اون که رادیو اعلام کرد ساعت 2-3 بعد از شب مردم تو خیابون‌ها بودند و شادی می‌کردن. و یکم روز سوم خرداد سال 61 بعد از فتح کرمانشاه بود که باز به این ترتیب. البته روزهای دیگه هم بود، مثل ورود حضرت امام که خب اون استقبال فوق‌العاده بود، یا مثلا روزهای دیگری داشتیم در تاریخ اینجا. ولی روزی که مردم خیلی شاد و خیلی هیجانی و خیلی خوشحال بودن، این دوتا روزی بودش که من به خاطر دارم.
دست شما درد نکنه.
دکتری که باید متذکر بشن این است به نظر من میرسه که در مدارس ما و در رسانه‌های ما یه مقداری باید این قضایا
بیشتر پرداخته بشه،
زبان خاص اقشار مختلفی برای مردم تاریخ این دوره رو بگیم
انشاءالله.
ببینیم مردم ما چه کردن. ببینید مردم ما اصلا منتظر دولت ها نبودن. حالا دولت کیه، چیه، خوبه، بده، کمه، زیاده، اصلا دنبال نبود.
بله.
اصلا دنبال اقتصاد کشورم نبودن. ببینید من نمیخوام بگم که مثلا مردم فرضاً هیچ مشکل مالی ندارن یا مثلا گله ندارن یا اعتراض ندارن.
درست.
نه نه من اینو نمیخوام بگم. من میخوام بگم مردم به چیزی بسیار بالاتر از اینا فکر میکنن.
حتما.
به اهدافی بسیار بالاتر فکر میکنن. به این دلیل مسائل اقتصادی یا مسئله این که حالا کی چه کار است چه کار میکنه. نمونه بهترین دلیلش اینه، رهبر کشور شهید میشه، تعداد زیادی از مدیران کشور شهید
میشه.
بعد هم این که اوضاع اقتصادی مشخصا هیچ کسی نمیتونه از دفاع کنه، اما مردم مسئولیت خودشون فراموش نکردن. یه خانومی پلاکارد به دست گرفته خیلی عجیب بگه مسئولین به خود نگیرید، ما به خاطر اسلام آمده ایم. جمله یادتون نره.
بله.
مسئولین، یعنی فکر نکنید ما به خاطر شما آمدیم تو خیابونا، ما به خاطر اسلام آمدیم. اعتراض اقتصاد هم نیومدیم، به نمیدونم دفاع از کسی هم نیومدیم، برای خاطر خدا اومدیم. این موضوع مهمیه.
حتما.
دنیا
حتما.
نمیتونه این تجزیه تحلیل بکنه.
بله. و همیشه در طول تاریخ دکتر درک مردم ایران زبانزد خاص و عام بوده. در طول تاریخ هر اتفاقی سرنوشت‌ساز به وجود اومده و قرار بوده که حمایتی از مسئولین کشور صورت بگیره، مردم در اقشار مختلف با سطح سواد مختلف با منصبهای مختلف پای کار بودن و به روزترینش هم همین اتفاقاتی است که این روزها و شبها در جنگ سوم تحمیلی داریم میبینیم از حضور مردم در میادین و خیابانهای شهرها و استانهای ایران عزیز اسلامی. و مطمئنن تا ابد هم اگر کشورهای متخاصم خدای نکرده باز هم قرار باشه شیطنتی بکنن، قرار باشه گوشه چشمی به این آب و خاک داشته باشن، مطمئنن باز هم به خاطر، میخوام این جمله رو بگم که به خاطر حضور مردم باز هم معادلاتشون برهم خواهد خورد و پیروزی نهایی حتما با ملت ایران خواهد بود.
یه جمله بعد از شهادت رهبر شهیدمون در سطح کشور خیلی بازتاب داشت.
بله بله.
این بود که خدا زنده است.
بله.
اگه رهبر شهید شده ولی خدا زنده
است. بله.
خیلی معنا داره.
بله.
خیلی معنا داره. یعنی تو برای حتی برای رهبرم کار نکردی، برای خدا.
بله.
این خیلی مهمه. خدا زنده است، خدا هست، خدا از تو مسئولیت میخواد، خدا همچنان از تو، خدا به تو وعده پیروزی داده، خدا به تو وعده، حتی رهبر از قول خدا به تو قول پیروزی میداد.
دقیقاً. بله.
ان الله علی نصر سعدی. به هر حال این مسائل هستش.
خیلی متشکرم دوست.
ما از این نظر خوشحالیم که دنیای کفر و ظلم و شرک و نفاق از این چیزا سرشون نمیشه و در نهایت ان شاء الله تعالی پیروزی با اسلام.
الهی آمین. دکتر خیلی متشکرم که امشب کنار ما بودید، استفاده کردیم و بهترین ها رو براتون آرزو میکنم.
موفق و معید باشید.
ارادتمند. شب شما
بخیر.
خداحافظ.
بنویسید ایران، بخوانید پایداری، بنویسید مردم، بخوانید کوه. ما یاد گرفته ایم که در تلاطم روزگار ایستادن و شکیبایی را رها نکنیم. و باز هم بشنویم از حضور مردم در میدانهای شهرهای مختلف ایران اسلامی در گزارشی از همکارمون سرکار خانم تینا میرکلی.
شنوندگان ارجمند، لحظه هاتون بخیر باشه. در شبی دیگر از شبهای تجمعات مردمی به میدان ولیعصر در شهر تهران آمدم و در جمع مردم عزیز این خطه هستم که بار دیگر مقاومت و ایستادگی خودشون رو برای سرزمینشون اثبات میکنند. یکی از بانوان عزیز این سرزمین کنار من هستند. به شما سلام عرض میکنم. دو تا پرچم ایران دستتونه، چرا؟
سلام میکنم به همه شنونده های عزیزتون. من همیشه چند تا پرچم میارم برای کسانی که حالا نتونستن بخرن، سوار ماشین هستن، فرصتی نیست که پیاده بشن، هدیه میکنم خدمتشون.
یعنی با هزینه خودتون پرچم میخرید، یه جوری نظر پرچم دیگه.
دقیقا همینطور هست.
چرا این کارو میکنید؟
علاقه هست به خاک، به وطن، به مردمم که همه دوست دارن توی شرایط قرار بگیرن، شاید شرایطشون براشون ایجاد نشه.
چه مدتی است این کار رو میکنی؟
از روز اول.
و چه باستابایی دریافت کردی؟
خیلی خوشحال میشن مردم، یعنی میبینم که توی شرایطی هستن که حالا یا از نظر مالی یا شرایطی که حالشون سوار ماشین هستن نمیتونن پیاده بشن. چون اوایلش من خودم رو هی میدادم، باز خودم بدون پرچم میدادم، بعد دیگه حالا هر شب دوتا میخرن و بشو میدم.
چرا اینجایی؟ این بودنتون چه پیامی داره؟
بودنمون همونجور که همه مردم الان هستن، یه نوع ایجاد انگیزه برای خودم، برای هموطنان. و واقعا هر شب که میام با مشغله های زیادی که داریم انگار که شارژ میشیم، انرژی میگیریم از هم دیگه. و اصلا به این فکر نکردم که یه بار نیام، اصلا هر شب اومدیم با بچه ها.
این شبهای بسیار رو هستید در میدان، بودید و هستید
انشالله.
از این صحنه هایی که در این تجمعات دیده اید و همیشه گوشه ذهن محفوظ دارید برای ما هم بگید.
اینقدر این صحنه ها زیباست که شاید من بتونم تا به الان یک کتابی به عظمت این کتاب، حالا نمیدونم دارو خونده باشیم یا نه، به عظمت اون میشه نوشت. از زیبایی هایی که آدم توی لحظات میبینه هر شب صحنه های خیلی قشنگی
میسته. چی که از ذهنتون پاک نمیشه، البته که خودتونم خالق یکی از صحنه های زیبایی با این نظر پرچمی که دارید. اما خب خودتون چه صحنه هایی دیده اید که براتون همیشه مثال زدنی؟
اشخاصی رو اینجا دیدم که قبلا بهشون دیده دیگه ای داشتم، از این دیده دیگه ای بهشون نگاه میکردم و اینجا یهو دیدمشون. خیلی برام جای سوال بود که چرا من قبلا بهشون دیده منفی داشتم، از دوستان، از آشنایان، حالا دیگرانی که نمیشناختم. و اشک شوق در چشمانم جاری شد وقتی اون افراد رو اینجا دیدم. برای خودم یه تلنگر بود که نباید همیشه با یه دید منفی به اطرافیان نگاه کرد و خیلی زیبا بود برای خودم.
در روزها و شبهایی هستیم که صحبت از مدیریت مصرف انرژی هم خیلی زیاده. شما چه پیام و پیشنهادی در این زمینه دارید؟
من خودم و خانواده خودم سعی کردیم که اون حدی که قبلا انجام میدادیم توی صرف جویدی، حالا مخصوصا برق، از اونم کمتر بشه. یعنی ما پرده ها کنار میره، اون یه دونه لامپی هم که برای مطالعه هم بود رفتم میزم گذاشتم کنار پنجره که اون یه دونه لامپ هم روشن نکنم. خیلی سعی میکنیم که توی مصرف حالا هم برق، هم بنزین، هم مصرف دیگر رو انجام بدیم.
ممنونم. این نظر پرچمتون تا که ادامه داره؟
انشالله تا پیروزی کامل
انشالله. ممنونم از همراهیتون با این بخش از برنامه ما. با یکی از بانوان عزیز سرزمینم هم کلام شدم که یکی از نشانه های همدلی مردم ایران هستند. خودشون خود شما رو حفظ
کنم.
Thank you. وحدت ما نه یک شعار که یک شیوه زندگی است. ما یاد گرفته ایم که در سایه پرچم فارغ از هر سلیقه و نگاه فقط به یک چیز بیندیشیم، سربلندی این پرچم سرنگ. وقتی دست ها در هم گره می خورند معجزه رخ می دهد و ما ملت معجزه های بزرگیم. اینجا ایران است. خب امیدوارم تا به اینجای برنامه امشب تا پای جان برای ایران به دلتون نشسته باشه و فرصت کنید تا پایان تا حوالی ساعت 11 شب در کنار ما باشید. بریم سراغ آخرین اخبار حوزه نمایشگاه مجازی کتاب و همراه بشیم با جناب آقای میثم رشیدی. سلام، شب شما بخیر.
عرض سلام و شب بخیر خدمت شما جناب آقای رضایی،
ارادت
همکارانی گرانقدرتون در صدای جمهوری اسلامی ایران و شنوندگان خوبم که ما را همراهی میکنن. گزارش همکارتون رو میشنیدم پیش از این.
بله.
از میدان ولیعصر تهران و من هم افتخار دارم که در میدان امام خمینی تهران در کنار مردمی که حضور پیدا کردن مثل هر شب در خدمتتون باشم. چند دقیقه در کتاب صحبت کنم.
خواهش میکنم، سرپا گوشیم.
زنده باشید. خب هر شب که خدمتون بودیم، این چند شبه که نمایشگاه کتاب به صورت مجازی برگزار شده، ابتدایی که آماری میدادیم از فروش کتاب، اونچه که امروز باید نهاد نمایشگاه کتاب اعلام کردن، حدود 522,000 کتاب سفارشش ثبت شده و خب تعداد قابل توجه از این هم تحویل پست شده. خب رقم به نسبت روزهای قبل رقم بهتریه و رو به رشده. اما همطور که به این نکته من چند شب پیش اشاره کردم که اگر ما 1,000 ناشر فعال رو در نظر بگیریم از بین ناشرانی که مجوز نشر دارن در کشور، با این تعریف که سالی لااقل 10 تا 12 کتاب رو، یعنی ماهی یک کتاب رو عرضه بکنن، این سهم هر ناشر حدوداً 500 کتاب هست، یعنی نصف یک چاپ کتاب که حالا اگر ما چاپ رو به صورت استاندارد داریم سالهای اخیر بخوایم 1,000 نسخه در نظر بگیریم، عدد بالایی نیست. اما به هر حال این هم یک کمکی است به ناشرینی که امید داشتن نمایشگاه کتاب برگزار بشه و بتونن بدون واسطه کتابهاشون رو عرضه بکنن. نکته ای که باز هم لازمه اشاره بکنم و امیدوارم که سال دیگه این موضوع حل بشه اگر قرار هست که نمایشگاه به صورت مجازی هم در کنار نمایشگاه حضوری برگزار بشه، بحث ارسال رایگان هست. البته ارسال رایگان برای مخاطبین و برای خریداران کتاب انجام میشه، اما پیش از این در سالهای قبل بار مالی این ارسال رایگان بر دوش دولت و وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی بود. خانه کتاب متولی این هزینه بود، اما امسال بخشی از این هزینه ها در دو بسته اولی که ناشرین ارسال میکنن حدود 30% به عهده ناشر هست و در بسته های بعدی تمام این هزینه به عهده ناشر هست. با توجه به بالا رفتن تعرفه های پستی، یه بخش قابل توجهی از سود اندک ناشرین و حاشیه سودی که از فروش کتاب داشتن رو در حقیقت تحت تاثیر قرار میده. امیدواریم که سال بعد البته نمایشگاه حضوری برگزار بشه، اما برگزاری مجازی نمایشگاه هم یک عدالتی است برای کسانی که نمیتونن در تهران حاضر بشن.
اتفاقا آقای رشیدی عذرخواهی میکنم، میخواستم از شما بپرسم که نظرتون چی بود راجع به برگزاری نمایشگاه به صورت مجازی؟ تجربه خوبی بود به نظر شما؟
قریب به اتفاق دوستان صنعت نش، اونهایی که ما دیدیم و ملاقات داشتیم در حاشیه رویداد اردیبهشت کتاب در باغ کتاب یا تماسایی که با نویسندگان و ناشران داشتیم، با توجه به فضای آرام کشور و وجود امنیت و همونطور که شبها خب میبینیم مردم به راحتی در معابر خیابان ها حضور دارن، امنیت به اندازه کافی وجود داشت برای اینکه نمایشگاه کتاب به صورت حضوری برگزار بشه. بقیه موارد هم زیر ساختا فراهم بود. همه این سوال رو دارن که واقعا مسئولین پاسخ بدن چرا به صورت حضوری برگزار نشد. اما از دوران همگیری کرونا که فکر کنم 2 سال نمایشگاه به صورت مجازی برگزار شد و این زیر ساختا آماده شد، واقعیتش اینه که همه این نظر داشتن که به همراه نمایشگاه حضوری نمایشگاه مجازی هم برگزار بشه. از اقصانقاط کشور علاقمندان کتاب این امکان رو پیدا میکردن که کتاب ها رو با همون تخفیف با همون کیفیت خریداری بکنن، یه سال هم که رایگان بود. ترکیب نمایشگاه مجازی و حضوری ترکیب قابل قبول هست با توجه به تجربه‌ای که چند سال این اتفاق افتاد. حتی قابل توجهی که خیلی از کسانی که در تهران هم بودن و چندین روز هم میرفتن از نمایشگاه به صورت حضوری بازدید میکردن، ترجیحشون بود که خریدهاشون از نمایشگاه مجازی انجام بدن.
جالبه.
اونجا بنهای تخفیف وجود داشت، همین که به راحتی کتابا با پست در به منازل تحویل میشد یا محل کار، و این مزیت وجود داشت دیگه، لازم نبود که کیسه های سنگین کتاب رو در طول بازدیدشون همراه داشته باشن. امیدواریم یه ترکیبی از این دو رو ما سال آینده داشته باشیم. و البته این خبر رو هم بدم که طبق اعلام ستاد برگزاری نمایشگاه 2 روز به زمان برگزاری نمایشگاه اضافه شده و تا پایان روز دوشنبه 4 مرداد نمایشگاه
ادامه داره.
این همه خوب یه خبر خوب هست. و البته اتفاق خوب و رویدادهایی که در اردیبهشت کتاب در باغ کتاب تهران برگزار میشه، این هم خوب باز مقوم همون نظری است که سوال دارن و ابهام دارن که چرا نمایشگاه به صورت حضوری برگزار نشده. در روز پنجشنبه و جمعه هم که من توفیق داشتم از باغ کتاب و رویدادهای اونجا بازدید بکنم، جمعیت انبوهی از علاقمندان کتاب از کودکان و نوجوانان و بزرگسالان آمده بودن و در فضای بسیار آرام و خوبی هم در رویدادهای کتابی شرکت میکردن و هم کتابایی که مورد نیازشون بود از باقی کتاب تهیه میکردن با همون تخفیفی که در نمایشگاه هست.
درست.
امیدوارم که انشالا سال دیگه ضمن اینکه پیروزی ما در نبرد اخیر کاملا تثبیت شده
انشالله باشه، الهی آمین،
بتونیم نمایشگاه کتاب رو به صورت حضوری و مجازی داشته باشیم.
امیدوارم. خیلی متشکرم آقای رشیدی عزیز، خیلی خیلی ارادتمندیم. شبهایی که بنده این برنامه را اجرا میکنم و در مسیر شما هستیم، واقعا از متانت در گفتار شما هم یاد میگیرم و هم خیلی خوشحال میشم که آخرین اخبار و اطلاعات رو در اختیار بنده و سایر دوستان و عزیزان شنونده قرار میدید. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. انشالله اگر فرصت بشه شبهای آینده تا 4 ما باز هم با شما در تماس خواهیم بود و آخرین اخبار رو با شما مرور خواهیم کرد. شب شما بخیر.
با افتخار در خدمت هستم. شبتون بخیر. خدایی
خدا حافظ. سلامت. خب امشب در فواصل مختلف سعی کردیم که در خصوص مدیریت مصرف انرژی در این روزگار صحبت کنیم و هم به خودم و هم به شما تلنگری باشه برای اینکه انشالله بتونیم از منابع انرژی خودمون به نحو احسن استفاده کنیم و واقعا یکی از مصادیق جدی همدلی و همراهی است برای هر مملکت و هر نظامی. در همین خصوص، در خصوص صرفه‌جویی در مصرف انرژی، همکار محترم ما آقای عباس سنجری گزارشی رو تهیه کردن که در واپسین دقایق برنامه امشب دعوت میکنم این گزارش رو بشنوید.
سقا خانم، ما در فصل بهار هستیم، چه باید بکنیم که همه و همه یک نگاه ویژه به صرفه‌جویی در مصرف انرژی برق داشته باشیم. آیا شما راهکار رو پیشنهاد می‌فرمایید؟
خواهش می‌کنم. به نظر من استفاده از لامپ‌های کم مصرف، استفاده بهینه از وسایل برقی، از شیرالات کم مصرف، سرویس دوره‌ای مثلا سیستم‌های گرمایش سرمایشی رو به موقع بازدید بشه، خاموش کردن لامپ‌های اضافی، استفاده از نور طبیعی، پر کردن حتما ماشین ظرفشویی، دائمون رو روشن نکنیم، سعی کنیم اگر روزی سه بار میخواییم ماشین ظرفشویی رو روشن کنیم میشه یک بارم روشن کرد، کامل پرش کنیم. یا مثلا در موقعی که حتما نباید لامپ روشن باشه میشه پرده ها رو زد کنار، با نور طبیعی زندگی کرد.
بله، به نکته بسیار خوبی اشاره کردید. امیدوارم که همه هموطنانمون یک نگاه ویژه به صرفه‌جویی انرژی برق در فصل بهار داشته باشن.
ایران تنها یک واژه بر روی نقشه نیست. ایران یک پیمان است، پیمانی میان ما و گذشتگانمان که این خاک را به ما سپردند، و پیمانی میان ما و فرزندانمان که باید ایرانی آبادتر تحویل بگیرند. این پیوند با همدلی امروز ما محکم می شود. ما برای ایران تمام منها را فدای ما می کنیم. اقتدار ما نه در ذرات خانه ها، که در پیوند ناگسستنی دستی است که دست برادرش را می فشارد. ما از تبار آفتابیم، ریشه‌دار در تاریخ و رو به سوی آینده. بگذار جهان بداند این خاک مهد شیران و رویشگاه اندیشه های سبز است. تا زمانی که آیین ما مهربانی و ستون خانه های من وحدت است، هیچ قدرتی بر اراده این ملت چیره نخواهد شد.